ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 10 مهر سال 1400 خورشیدی برابر با 2 اکتبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از تو شاهین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. فرمانده سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل موسوم به امان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تا دستیابی به بمب اتمی راه درازی در پیش دارد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی در روز شنبه، ژنرال تامیر هایمن تأکید کرده که جمهوری اسلامی با وجود افزایش غنی‌سازی اورانیوم همچنان برای ساخت بمب هسته‌ای نیازمند زمانی طولانی است. فرمانده امان میزان اورانیوم غنی شده از سوی جمهوری اسلامی را نگران کننده دانسته، ولی اضافه کرده که ایران در هیچ یک از ابعاد دیگر فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفتی نکرده است. اخیراً نیز مقامات ارشد اسرائیل از توانایی ایران برای تولید مواد کافی در مدتی کوتاه برای تولید بمب هسته‌ای خبر دادند. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که فعالیت‌های هسته‌ایش در راستای اهداف غیرنظامی و صلح‌آمیز قرار دارند. یکی از مقامات سازمان راهداری ایران اعلام کرده دو راننده کامیون ایرانی که در جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند به باکو منتقل شدند. مقامات آذربایجان میگویند این دو راننده از خاک ارمنستان به طور غیرقانونی وارد قلمرو آذربایجان در قره‌باغ شدند. مدیر کل دفتر حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری روز شنبه تاکید کرد وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پایتخت آذربایجان پیگیر آزادی این دو راننده هستند. به گفته محمد جواد هیاتی، رانندگان ایرانی در 1.5 ماه گذشته در مسیرشان به ارمنستان با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای از سوی آذربایجان مواجه شدند. در پی وقوع جنگ اخیر میان آذربایجان و ارمنستان، بخشی از مسیر ترانزیت کامیون‌های ایرانی به ارمنستان به تصرف آذربایجان درآمد. یک مقام گمرک ایران روز شنبه از وجود 80 سر کروکودیل از مبدأ مالزی خبر داد. معاون فنی گمرک مهرداد جمال ارونقی تصریح کرده که این کروکودیل ها به درخواست بخش خصوصی و به منظور پرورش و تکثیر وارد کشور شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی، این خزندگان غول‌پیکر به یک مزرعه پرورش کروکودیل در استان خراسان رضوی منتقل شدند. پیشتر مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به پردرآمد بودن تجارت پوست کروکودیل واردات این خزنده را در راستای اهداف اقتصادی ارزیابی کرده بود. به گفته تورج همتی، تعدادی کروکودیل هم در چابهار و به عنوان جاذبه گردشگری نگهداری می شوند. و رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس شورای قطر روز شنبه آغاز شد. این نخستین انتخابات پارلمانی است که در قطر برگزار می شود. زنان و مردان واجد رأی دادن در قطر روز شنبه 2/3 اعضای مجلس شورای این کشور را انتخاب می کنند. این مجلس 45 عضو دارد و قرار است 30 عضو با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شود. 15 نماینده دیگر مجلس شورا از سوی امیر قطر انتخاب خواهند شد. در میان 183 نامزد نمایندگی مجلس، 18 زن نیز حضور دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس شورای قطر از استقلال در قانونگذاری برخوردار خواهد بود و سیاست‌های کلی حکومت و بودجه کشور را تعیین خواهد کرد. با این حال، این مجلس نظارتی بر امور اجرایی مانند مسائل دفاعی، امنیتی و اقتصادی نخواهد داشت. ممنونم از توجه شما و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می سپارم.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. سری می زنیم به آخرین خبرهای مربوط به گسترش کرونا در ایران. مسئله طوفان شاهین در سیستان و بلوچستان رو با آگاهیتون میرسونیم.
در رابطه با خبررسانی این مسئله ظاهرا مشکلات وجود داره. بسیاری از حاشیه نشینان چابهار یا حتی در زاهدان همچون احتمال رسیدن طوفان به اونجا هست، اینها در جریان نیستن که دقیقاً در چه محل‌های ایمن‌تر هست.
پدیده ی فرونشست زمین در 300 دشت ایران رو بررسی میکنیم.
میزان آبی که به درون زمین میره با میزان آبی که ما داریم از زمین خارج میکنیم متناسب نیستش. در نتیجه باعث شده که ما دچار یه پدیده بشیم به نام پدیده فرونشست کشور. تقریبا میشه گفتش که تو کل کشور داره اتفاق میفته.
نگاهی میاندازیم به اظهارات یک ژنرال ارتش اسرائیل در مورد توان هسته‌ای ایران و قصد آمریکا برای برگزاری یک کنفرانس با هدف مبارزه با خطر باج افزارها و جرایم سایبری را دنبال میکنیم.
این باندهای سایبری که این کار رو میکنن، اینا قدرت زیادی پیدا کردن و از نظر تکنولوژیک ما هنوز توانایی شکستن این قفل‌ها رو نداریم.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آمارهای رسمی کرونا در ایران با وجود روندی کاهشی در روزهای گذشته همچنان در عرصه بین‌المللی در محدوده‌ای بالا قرار دارند. این در حالی است که واکسیناسیون عمومی در کشور با وجود روندی افزایشی طی روزهای گذشته هنوز در عرصه بین‌المللی در سطحی پایین ارزیابی می‌شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت بهداشت در ایران هشدار داده است کارمندانی که واکسن کرونا نزنند به زودی با مصوبه ستاد کرونا جریمه و مجازات قانونی خواهند شد. به گزارش منابع خبری داخلی، محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار، به محروم شدن کارمندانی که نمیخواهند واکسن بزنند یا به عبارتی متخلفان از دریافت خدمات عادی در صورت اجرای مصوبه یاد شده نیز اشاره کرده است. از سوی یک مقام شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت واکسیناسیون همگانی به افرادی اشاره داشته که نمیخواهند واکسن بزنند و به دلیل اطلاعات وهم‌آلود نتوانستند با واکسن به عنوان یک مسئله حیاتی کنار بیایند. حمید چوبینه توزیع واکسن کرونا در کشور را هم اکنون گسترده و به نحوی خوانده که هر کسی اراده کند تا چند ساعت آینده میتواند واکسن دریافت کند. حمید چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم روز شنبه مراجعات کرونایی به مراکز درمانی کشور در روزهای گذشته را حاکی از کاهشی چشمگیر برشمرد و دلیلش را افزایش واردات واکسن کرونا و تسریع روند واکسیناسیون دانست. بالاترین میزان واردات واکسن کرونا به کشور با نزدیک 70 میلیون دوز متعلق به سینوفارم از جمهوری خلق چین بوده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، مسائل جاری کرونا در کشور را در سه نکته به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
در حالی که ما در فاصله بین دو موج هستیم و حتی هنوز موج پنجم فروکش کامل نکرده و هنوز آمار مرگ و میر بیشتر از 200 نفر هست، متاسفانه مسئولین تصمیم گیرنده دنبال برگزاری جشن پایان کرونا هستند. چیزی که اینقدر ساده لوحانه صحبت‌های آقای رئیسی رئیس جمهور یا آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت اینقدر ساده انگارانه و بدون پشتوانه علمی هست که دیگه صدای دکتر مرندی پزشک مخصوص آقای خامنه‌ای رو هم در آورده و ایشون اعتراض کرد به این که چرا هنوز در حالی که وضعیت به اون ثبات نرسیده شما صحبت از جشن میگیرید. نکته دوم مسئله واردات واکسن فایزر هست، واکسنی که در همه جا کارایی اون و کارایی بسیار بالای اون به خصوص در سویه های جدید بسیار اثبات شده است. خب جای صحبت بسیار زیادی داره. کادر درمانی که ما هنوز هم متاسفانه رغم واکسیناسیون با اسپوتنیک و سایر واکسن ها شاهد ابتلا و مرگ و میرشون هستیم، قرار بر این بود که با این واکسن فایزر واکسینه بشن. بعدها گفتن ما به خانم های حامله این رو اختصاص میدیم و حالا هم به دلیل اینکه خانم های حامله در روستاها هستن و رسوندن این واکسن به روستاها برای ما مشکل هست، اصلا از کل مسئله واکسن واکسیناسیون با فایزر صرف نظر کردن. ضمن این که میدونیم نتایج جدید نشون داده که واکسن فایزر علارغم مطالعات اولیه که تنها 6 روز میتونستیم در یخچال اون رو نگهداری بکنیم، الان قابل نگهداری 30 روزه در یخچال با دمای یخچال معمولی هست. به همین دلیل اینها به نظر میرسه که بهانه‌هایی فقط برای این جلوگیری از واردات واکسن‌های موثرتر و با ایمنی بالاتر هست. نکته سومی که باز این روزها ذهن همه رو مشغول کرده و نگرانی ها از بروز موجهای بعدی به دلیل این اشکالات در واقع بیشتر شده، مسئله زائران برگشته از عراق هستند. کسانی که واقعا به مسخره گرفتن سلامت و جان مردم رو، کلیپ هایی رو منتشر کردن که هنجار شکنی ها و پروتکل شکنی هاشون رو به نمایش دار گذاشتن و این نمایش ها هم متاسفانه در فضاهای مختلف نمایش داده شد. الان استاندار کرمان اعلام کرده با پرواز مستقیمی که از عراق به کرمان برگشت زائران را انجام میداده، ما شاهد تعداد بسیار زیاد تست کرونا مثبت هستیم. کسانی که در این مجموعه بودن و حتما اینها افراد دیگه ای را هم مبتلا کردند و به تدریج این آمار بالا و بالاتر خواهد رفت. دود این مسئله به چشم مردمی خواهد شد که خودشون رعایت میکنن پروتکل ها را، مواظبت میکنن، اما عده پروتکل شکن با حمایت های دولتی اینها رو، این پروتکل شکنی ها رو حتی به نمایش میگذارن و متاسفانه علارغم همه کنترل ها باز هم امکان بروز موج ششم در اثر این بی احتیاطی ها وجود داره.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، روز شنبه مرگ 217 تن دیگر، ابتلای بیش از 10,000 تن دیگر و بهبودی نزدیک به 22,000 تن دیگر اعلام شد. کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس بالغ بر 5,600,000 مورد برآورد شده است که از آن میان نزدیک 121,000 تن جان سپرده، بیش از 400,000 تن همینک مبتلا هستند و بیش از 5,000,000 تن بهبود یافتند. از آن میان وضعیت 5,802 بیمار جدی یا بحرانی و میزان آزمایش‌های تشخیص کرونا تا کنون در کشور بیش از 32,000,000 تست اعلام شده است. همین آمارهای رسمی هم وخامت وضعیت کرونا در کشور را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. در عرصه بین المللی همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها از کاهش موارد روزانه ابتلا و مرگ بر اثر کرونا حکایت دارند. بر پایه تازه‌ترین آمارهای بین المللی، تاکنون 19% از جمعیت ایران کاملا واکسینه شدند و 44% از جمعیت کشور دست کم 1 دوز واکسن دریافت کرده است. طبق همین آمارها تاکنون بیش از 50,000,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده و نزدیک 16,000,000 تن کاملا واکسینه شدند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. طوفان حاره‌ای که نامش رو شاهین گذاشتند به جنوب استان سیستان و بلوچستان رسیده است. اداره ها و مدرسه ها در جنوب استان تعطیل و دستور داده شده بعضی روستاها تخلیه شوند. مقام های ستاد بحران در ایران بالاترین هشدار سطح قرمز را اعلام و پیش بینی کردند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت بیشتر شود. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
طوفان هاره‌ای که نامش شاهین گذاشته شده از سواحل دریای اقیانوس هند به سمت دریای عمان و بعد به سواحل جنوب ایران در بنادر چاه‌بهار، کنارک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان رسید. زبانه‌های این طوفان از روز گذشته تا کنون در حال توسعه است و علاوه بر اینکه موجب بالا آمدن سطح آب دریا شد، با وزش طوفان گرد و خاک و باران شدید نیز همراه بود. گزارش ها حاکی از این است که کلیه مدارس حضوری، تمام پارک های ساحلی و ادارات استان سیستان و بلوچستان جز دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان در روز شنبه تعطیل است و از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش از تردد در حاشیه رودخانه های محلی خودداری کنند. همچنین از امروز تا نیمه های هفته آینده محدودیت های شدید دریانوردی در جنوب کشور نیز اعمال شده و فعالین دریایی از رفتن به دریا منع شدند. وسعت احتمالی که ابرطوفان شاهین آن را در بر می‌گیرد باعث می‌شود که ارتفاع موج دریایی بین 8 تا 12 متر گسترش یابد و پیش بینی می‌شود 600 میلی‌متر بارندگی را در بر بگیرد. شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شدید طوفان حاره شاهین قرار می گیرند. همزمان مسئولان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد احتمال قطع آب و تحت تأثیر قرار گرفتن تأسیسات شبکه این استان هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب و بالا آمدن آب دریا در پی طوفان حاره شاهین در شرق هرمزگان خبر داد. عبدالغفور هوت از مسئولان فرمانداری چابهار از مردم خواسته در خانه بمانند و اگر خانهشان ناامن است به فضاهای عمومی که از قبل تدارک دیده شده بروند. مسئولان چابهار اعلام کرده بودند سوله های سرپوشیده ای را برای اسکان عشایر و روستاییان آماده کردند. در شرق استان هرمزگان در جوار استان سیستان و بلوچستان هم دستور تخلیه بعضی از روستاها صادر شده. و ستاد مدیریت بحران در استان هرمزگان گفته است در اولین جلسه تمهیدات لازم برای تخلیه روستاها را بررسی کرده و به فرمانداران جاسک و سیریک در اولویت اول و فرمانداران میناب، بندرعباس و بندرلنگه در اولویت دوم دستور بررسی شرایط روستاهای ساحلی را داده است. ستاد مدیریت بحران دشتیاری نیز اعلام کرد در مرز ریمدان بیش از 26.5 میلیمتر باران باریده که جاده مرز دچار آب گرفتگی شدید شده و واردات و صادرات فعلا متوقف است. گفتنی است روزانه بیش از 100 کامیون کالا از جمله کاشی و سرامیک، سیمان، قیر، دوغ و غیره از این مرز و از طریق ایران به پاکستان صادر می شود. پیش بینی شده این طوفان وارد آبهای هرمزگان می شود. به گزارش رویترز، سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند شدید تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. مقام های ستاد بحران در ایران هم بالاترین هشدار که سطح قرمز نامیده می شود را اعلام و پیش بینی کردند و گفتند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت نیز بیشتر می شود. سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همیشه در معرض طوفان های موسمی است و این شرایط صدمه های اقتصادی شدیدی به استان زده است. زمستان دو سال پیش نیز حجم سیل سیستان و بلوچستان 3.5 برابر سیل شدید استان شمالی گلستان برآورده شد. دی ماه سال 1398 نیز سیل به حدود 20,000 واحد مسکونی صدمه زد و بیش از 7,000 رأس دام را از بین برد.
گزارشی بود از نسرین افشار در مورد طوفان حاره شاهین. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، و ابتدا از جزئیات وضعیت استان سیستان و بلوچستان پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
ما چند مشکل اساسی داریم با توجه به مشخصات و مختصات این طوفان که خب بحث سیلاب هست، بحث گرد و خاک هست که الان در جریان هست و در بخشی از استان سیستان و بلوچستان وجود داره. الان خب استانداری اعلام کرده است که حداقل آمادگی داره 30 روستا رو در صورت لزوم تخلیه بکنن و گفتن سوله های سرپوشیده هم تهیه شده برای اینکه در صورت امکان عشایر و روستاییان رو به اونجا منتقل بکنن. اما در رابطه با خبررسانی این علی ظاهرا مشکلات وجود داره، یعنی هرچند که یک هفته قبل هواشناسی نسبت به نزدیک شدن این طوفان هشدار داده بود، اما من امروز صبح که با برخی از دوستانی که در چابهار هستن صحبت می‌کردم گفتن بسیاری از حاشیه نشینان چابهار یا حتی در زاهدان همچون احتمال رسیدن طوفان به اونجا هست، اینها در جریان نیستن که دقیقاً در چه محل‌های ایمن‌تر هست، چه محل‌هایی رو پیش بینی کردن و در صورت افزایش شدت طوفان بعد به کجا مراجعه بکنن. و این خب روستاییان هم همین دغدغه رو داشتن که اطلاع رسانی درست نیست. یک مسئله بعدی بحث راه‌ها در سیستان و بلوچستان هست، خصوصا راه‌های روستایی که در دوره‌های قبل هم دیدیم با آمدن سیل یا بارندگی‌های متوسط به بالا اغلب در جنوب استان سیستان و بلوچستان متأسفانه این راه‌ها مسدود شده و دسترسی به این روستاها عد شده. حالا دولت و استانداری اعلام کردن که ما تمهیداتی اندیشیدیم و یگانهای از هلال احمر و گروه های مختلف در اونجا ساکن شدن، اما به نظر میاد که خب پوشش کافی یا نیروهای کافی وجود ندارن که دسترسی به همه این روستاها برای پوشش دادن کمک ها وجود داشته باشه. به یکی از دغدغه ها این هست. مسئله بعدی هم بحث بیماری هایی هست که خصوصا به واسطه بادهای صد روزه که هر سال در سیستان و بلوچستان هست، ما همیشه مواجه با مسئله بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی و چشمی هستیم که خب شایع هست همواره در اونجا، و نبود مراکز درمانی خصوصا در مناطق کم جمعیت تر باعث میشه که خب به هر حال این افراد نتونن به این مراکز، یا دور هست این مراکز، به اینها مراجعه بکنن و خب و بعدم اینها دچار عوارض میشن که خب این عوارض کمی شاید مشکل ساز باشه برای این افراد. من حیث المجموع خب به هر حال نوع برخوردی که استانداری و فرمانداری ها و دولت کردن به نسبت دوره‌های قبل برخورد جامعه تری بوده، ولی خب زیر ساخت هایی که در سیستان و بلوچستان متأسفانه در طول چند سال گذشته بسیار ضعیف بالا آمده، خب به هر حال طبیعتاً امکان این که خطراتی یا معضلاتی رو بعد از این طوفان ایجاد بکنه رو قابل پیش بینی هست.
الان به ماهیگیرا هشدار داده شده که از رفتن به دریا خودداری کنن. میشه حدس زد که بسیاری از کسانی که شغل آزاد داشته باشن در منطقه سیستان و بلوچستان دچار معضلاتی بشن از لحاظ اقتصادی به خصوص، در این زمینه یه مقدار برای ما بگیم.
این تقریبا حدود 25,000 شهروند در جنوب سیستان و بلوچستان هستن که خب کار صید ماهی انجام میدن، نزدیک به 1000 لنج و 1500 قایق هستن که حالا بر اساس اخبار که تا الان منتشر شده 2 لنج تا الان غرق شدن و خسارات های شدیدی هم به این لنج ها و قایق ها وارد شده. البته خب تعداد یا میزان خسارت مشخص نیست. خب بخشی از این مشکل خب از قبلا هم بوده، یعنی با حضور ماهیگیران حالا چینی و اینها خب این دغدغه مندی در میان صیادان جنوب بوده است که اینها متأسفانه بسیار محدودتر شدن یا امکان صید اونها بسیار کمتر شده. در شرایط کنونی هم متأسفانه با توجه به اینکه هنوز اعلام نشده که تا کی این وضعیت قرمز وجود داره و اینکه خب باز هم به دلیل دیر اخطار دادن برخی از این ماهیگیران نتونستن لنج ها یا قایق های خودشون رو به جای امنی منتقل بکنن، متأسفانه احتمالاً خب به هر حال خساراتی به اینها هم وارد خواهد شد و اینکه خب به هر حال اونها درآمد روزانه دارن و هر چقدر تعداد این روزها افزایش پیدا بکنه روزهای قرمز، خب طبیعتاً اونها هم با مزلات و مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.
تعداد حاشیه نشینان تا جایی که من میدونم در استان سیستان و بلوچستان زیاد هست. این افراد دچار چه مشکلاتی میشن؟
این حاشیه نشین ها چون منازل یا مسکن اونها بسیار ناامن و غیر استاندارد هست، خصوصا در چابهار و حواشی زاهدان، اگر باد یا طوفان از یک حد بیشتر باشه خطر حالا سقوط سقف یا خراب شدن این سرپناه ها وجود داره و اینها خب چون اطلاعات دقیقی ندارن در رابطه با میزان مقاومت یا شدت این طوفان، متأسفانه خب این مقدار در این مورد هم دغدغه های در میان مردم وجود داره که خب به حال این حاشیه نشین ها ممکنه بعد از طوفان در جریان این طوفان در چه شرایطی قرار بگیرد.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی. اما گزارش‌ها از وضعیت زیست محیطی در استان‌های بحران‌زده خوزستان و سیستان و بلوچستان از عمیق‌تر شدن بحران‌های آبی خبر می‌دهند. از یک سو سد کرخه در خوزستان دچار کم‌آبی شدیدی شده و از سوی چاه نیمه ها در سیستان به سرعت در حال خشک شدنند. این در حالی است که پیش بینی ها درباره میزان بارندگی در پاییز و زمستان امسال نیز ایام کم بارشی را پیش بینی می کنند. مهرداد قاسم فر گزارش می دهد.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در حال حاضر دست کم دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان در وضعیت بحران بسیار عمیق زیست محیطی و به ویژه بحران آبی دست و پا می‌زنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی درباره بحران آب در خوزستان با بیان اینکه یکی از عوامل اساسی تشدید بحران آب خوزستان مسئله تخصیص نادرست آب و برداشت غیرقانونی در پایین دست حوزه آبریز کرخه به وسیله شلتوک کاران به حساب می آید، اولین متهم را وزارت نیرو می داند که به گفته این گزارش به وظایف نظارتیش در این باره عمل نکرده است. این گزارش مقصر بعدی را مسئولان سد کرخه معرفی می‌کند که به گفته آن پس از آنکه برداشت آب غیرقانونی و نرسیدن آب به حورالعظیم سبب ایجاد بحران شده بود، در اقدامی غیر کارشناسانه خروجی سد کرخه را دو برابر کردند و بدین ترتیب منابع محدود آب را بیش از پیش از دست دادند. اما آیا مشکلات عمیق زیست محیطی و به ویژه آب در استان در گذشته های نچندان دور حاصل خیز و پر آبی چون خوزستان را میتوان صرفاً به تصمیم های اخیر مرتبط دانست؟ منصور سهرابی دکترای زراعت و پژوهشگر محیط زیست و بومشناسی در آلمان:
استان خوزستان درگیر معضلات زیاد زیست محیطی بوده و هست. سال هاست درگیر مسئله گرد و غبار هست. حورالعظیم دارستان خشکی قرار گرفت. آب شرب با مشکل مواجه هست. بسیاری از روستاها آب شرب ندارن. در اهواز ما مشکل فاضلاب و آب شرب داریم. مسئله کشاورزی مشکل ساز از این، در حالی است که استان خوزستان یکی از پرآبترین استانهای ایران بوده و رودهای زیادی در اونجا جاری بودن. سدسازی های غلطی که صورت گرفته از جمله گوتوند و که شاهدش هستیم و از طرف دیگه هم سرشاخه های دز و کرخ و کارون هست که از اونجا آب به استان های دیگه منتقل میشه. حتی استانداری اصفهان اشاره کرده بود که ما باید انتقال آبمون رو از سرشاخه ها به 7 میلیارد متر مکعب در سال برسونیم. همه اینها رو اضافه بکنید با تغییرات اقلیمی که ما شاهدش هستیم که میتونه این معضلات رو تشدید ببخشه و امسال هم در فصل پاییز بارندگی هنوز شروع نشده. مدل ها نشون میده فعلا خبری از بارندگی ها نیست. حداقل تا 10 روز دیگر هیچ خبری از بارندگی نیست و این میتونه باز مشکلات و معضلات رو بیشتر بکنه. آب کافی وجود ندارد برای اینکه کشت پاییز انجام بشه. کشاورزان مجبور هستن کشتشون رو به تاخیر بندازن که این تاخیر میتونه لطمات زیادی رو به محصول وارد بکنه. حتی امکان این که محصولی کشت نشه وجود داره، ولی آیا حاکمیت یا مسئولین اراده‌ای برای حل این معضلات دارن؟ که بنده فکر نمی‌کنم اراده لازم برای حل معضلات آبی خوزستان وجود داشته باشد.
همزمان گزارش‌های دیگری حاکی از عمیق‌تر شدن مشکلات عظیم آبی در استان به شدت بحران زده سیستان و بلوچستان است. خبرگزاری مهر در گزارشی می‌نویسد که آخرین منبع تأمین آب شرب در شمال سیستان و بلوچستان، یعنی چاه نیمه ها، واقع در منطقه سیستان هم در حال خشک شدنند. چاه نیمه ها شامل 4 گودال بزرگ طبیعی با ظرفیت 700 و 800 میلیون متر مکعب آب واقع در 50 کیلومتری زابل هستند که در مواقع کم آبی آب شرب و قسمت اندکی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه های مصنوعی تأمین می شود. حجم آب این چاه نیمه ها با توجه به خشکسالی های مکرر سال های اخیر و پرداخت نشدن حقابه دریاچه هامون از طرف افغانستان به شدت کاهش یافته، به گونه ای که در حال حاضر چاه نیمه چهارم تقریبا به صورت کامل خشک شده و حجم 3 چاه نیمه دیگر هم به شدت کاهش یافته است. خشک شدن این چند آبگیر ساکنان این استان شرقی ایران را باز هم در بحران های بیش از پیشی فرو خواهد برد. منصور سهرابی:
استان سیستان بلوچستان از استان‌های کم بارش هست که منابع آبی در اونجا محدود هست و باید برای این شرایط مدیریت خاصی رو اعمال کرد. متاسفانه می‌بینیم که بسیاری از روستاها و شهرها آب کافی ندارن، با تانکر آب رسانی میشه و حتی گاهن تانکرهای آب هم وجود ندارد. تالاب‌ها خشک شدن یا در استان خشکی قرار گرفتن. راهکارهایی که برای حل معضل آبی در استان سیستان بلوچستان پیشنهاد شده متاسفانه پشتوانه علمی ندارن. این روی کردشون به آبهای ژرف که کیلومترها زمین رو حفر بکنن، چاه حفر بکنن برای اینکه به آب برسن، آبی که اونها برداشت کردن از عمق چند هزار متری ایسی بالایی داره، درصد شوری بالایی داره که اگر بخوان این آب رو ازش استفاده بکنن باید دوباره شیرین سازی بشه و پمپاژ آب در این عمق از زمین اصلا به صرفه نیست و حتی این مسئله میتونه معضلات عمده ای رو در آینده به بار بیاره. و وضعیتی که در اونجا وجود دارد باز مثل استان خوزستان اراده‌ای برای حل مشکل به صورت علمی نیست و گاهن شاهد یک سری فعالیت‌های نمایشی هستیم به جای اینکه به صورت علمی بخوان معضلات رو کاهش بدن.
بحران‌های آبی نه تنها در خوزستان و سیستان و بلوچستان، بلکه در بسیاری نقاط ایران روز به روز عمیق‌تر و ابعاد زیست محیطی و نیز انسانی و اجتماعیش گسترده‌تر می‌شود. اعتراضات گسترده خیابانی مردم خوزستان در تابستان امسال که به چند استان دیگر کشور هم کشیده شد، تنها یکی از بروزهای بیرونی این بحران بود. و همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی به جای مدیریت علمی آب، راه اندازی پروژه ها، منابع و اختصاص سرمایه های لازم برای کنترل و حل آن بیش از هر چیز تا کنون به وعده های کلامی و یا سرکوب معترضان به این معضلات بسنده کردند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. از 606 دشت در جغرافیای ایران بیش از 300 دشت به دلیل پدیده فرونشست زمین منطقه ممنوع است. این سخنان رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر سمت است. برداشت بی‌رویه آب تمام استانهای کشور را در معرض تهدید فرونشست زمین قرار داده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
سالهاست که کارشناسان آب و خاک و محیط زیست در مورد بحران فرونشست زمین بر اثر برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی هشدار می‌دهند. اما اکنون با حاد شدن این بحران و نیز فراگیرتر شدن آن، شاهد هستیم که مسئولان مربوطه حکومتی نیز در این باره اعلام خطر می کنند. در تازه ترین مورد، علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون وزیر سمت در این باره اظهار نظر کرده و ضمن ارائه تعریفی از پدیده فرونشست از فراگیری آن در کشور سخن گفته است.
میزان آبی که به درون زمین میره با میزان آبی که ما داریم از زمین خارج میکنیم متناسب نیستش. در نتیجه باعث شده که ما دوچار یه پدیده بشیم به نام پدیده فرونشست کشور. تقریبا میشه گفتش که تو کل کشور داره اتفاق میفته، منهای استان گیلان و مازندران، که پیش‌بینی ما این هستش که استان گیلان و مازندران هم توی چند سال آینده دوچار فرونشست خواهند شد.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به جنبه دیگری از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی هم اشاره می‌کند.
از سطح تا سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم، دو تا پدیده پیش میاد. یکی فرونشست زمین، یک پدیده ای هم در برخی از نقاط ایران پیش میاد، بهش میگن فروچاله. اون فروچاله ناگهانیه، یعنی میزان برداشت آنچنان زیاد بوده که یه مرتبه گودالی مثلا به طول 10 متر، به عرض 5 متر و به عمق 3 متر 4 متر پیدا میشه. کما این که در میناب بندرعباسی همچین پدیده ای رخ داد. این براستی اسفباره، به خاطر اینکه به راحتی خونه در داخل این فروچاله ممکنه بیفته و از بین بره.
بنابر اظهارات علیرضا شهیدی که روابط عمومی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی آن را بر روی وبسایت خود قرار داده، از 660 دشت موجود در کشور بیش از 300 دشت ممنوع هستند و دچار وضعیت قرمز شدند و بقیه دشت ها نیز شرایط مناسبی ندارند. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید می‌کند یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور دشت‌های استان اصفهان است که با فرونشست جدی مواجه شده است.
میزان فرونشست در شهر اصفهان چیزی حدود 16 سانت و 2 میلی‌متر هستش، 162 میلی‌متر هستش، که متأسفانه زبانه‌های فرونشست داخل شهر شده. قسمت مرکزی شهر، بافت تاریخی شهر تحت تاثیر فرونشست داره قرار می‌گیره. تو خود تهران هم در چند سال گذشته ما میزان فرونشستمون خیلی زیاد بودش، گفته میشه روزی 1 میلی‌متر که عدد خیلی زیادی هستش.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با ذکر شاخص بحران فرونشست در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد ابعاد این بحران در ایران میگوید:
اتحادیه اروپایی گفته میشه اگه توی منطقه 4 میلی‌متر فرونشست داشته باشه دیگه وارد شرایط بحرانی میشه. وقتی ما صحبت از سانت میکنیم در واقع میبینیم که شرایطمون خیلی حاد هستش.
در همین حال، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی اظهار نظر کرده است که اگر تمام انرژی ها معطوف به جریان زاینده رود شود، بسیاری از چالش های فرونشست در این شهر قابل مدیریت است و دست کم موجب می شود فرونشست با این سرعت داخل منطقه مسکونی اصفهان نفوذ نکند. رضا شهبازی در نشست بررسی راهکارهای جلوگیری از فرونشست اصفهان با بیان اینکه فرونشست زمین یکی از بدترین مخاطرات است گفت: مقابله با پدیده فرونشست در کشور جدی گرفته نشده، مکنون در مرحله خطرناک قرار گرفته ایم.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. نشریه پولیتیکو روز جمعه بنا به اظهارات یک دیپلمات نوشت: جمهوری اسلامی همزمان با وقت کشی در بازگشت به برجام دارد به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد تا ابزاری برای فشار سیاسی داشته باشد. از آن طرف ژنرال تامیر هیمن، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل در همون روز جمعه در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل و سایت والا نیوز گفت با وجود پیشرفت ایران در زمینه هسته‌ای هنوز تهران با دستیابی به بمب اتمی فاصله زیادی دارد. شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا:
ایران یک اشتباه استراتژیک رو داره مرتکب میشه و اون همین هست که فکر میکنه چون امریکا در حال حاضر یه مقداری از نقطه به گفته ایران و به زعم ایرانیا ضعیف شده ای برخوردار هست به خاطر مسئله خروج از افغانستان و تمام مسائل و مسائلی که اون در بر داشته و بعدش هم اختلاف نظرهایی که با فرانسه به وجود آمده و چون امریکا و فرانسه یکی از ارکان اصلی برجام و کشورهای مذاکره کننده برجام هستند، ایران فکر میکنه که میتونه از این آب گلالود ماهی بهینه‌ای برای خودش بگیره. ولی این اشتباه محض هست، برای اینکه امریکا با همراهی کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که چگونه برجام رو مجدداً برگردونند و چجوری هر دو طرف به برجام برگردند. اما دولت ایران الان داره سعی میکنه که میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به یک مرحله‌ای برسونه که دولت‌های بین‌المللی رو در یک راه بدون بازگشت یا در یک امپاسی قرار بده که بگه این یک واقعیت جدیدی است، شما الان باید با این واقعیت کنار بیایید، اونچه که در گذشته بوده رو ما بهش بر نمیگردیم. این یک مسئله هست. و مسئله دیگر همین هست که اونچه که عمرای ارتش اسرائیل میگن زیاد خلاف واقعیت با اون چیزی که سیاستمدارا در امریکا دارن بیان میکنن نداره. چرا؟ چون عمرای ارتش اسرائیل میخوان این پیام رو به جمهوری اسلامی بدن که ما شما رو در حال رصد کردن هستیم و میدونیم که چه چیزهایی شما دارید و چه چیزهایی ندارید. البته ایران هم از طرف دیگه خیلی میخواد که سعی بکنه که نشون بده قدرت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو بالا برده، ولی واقعیت چیز دیگری است. ایران ضمناً یک کار خطرناکی رو الان شروع کرده و اونم این هست که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میشینه مذاکره میکنه، به تفاهم میرسه که ما یک سری کارها رو حاضریم انجام بدیم. بعد از اینکه کنفرانس خبری در مورد اون مسئله انجام میشه، دو روز بعدش کل اون مسئله رو وارونه جلوه میده یا اصلا اون اجازه رو به مامورین آژانس نمیگه. این فقط و فقط چیزی هست که الان دولت مردان اسرائیل و عمرای ارتش اسرائیل و یا حتی سایر کشورهای ذی‌نفع در این مسئله هم بهش دارن اشاره میکنن که ایران میخواد بازی رو چند جانبه بکنه که بتونه از این آب گلالود ماهی بگیره. الان چیزی که وجود داره، وزیر امور خارجه امریکا میگه زمان برای ایران در حال اتمام هست، ولی وزیر دفاع اسرائیل هم میگه ایران چند هفته‌ای فقط با تولید موشک هسته‌ای فاصله داره. یعنی همه دارن هشدارها رو میدن و از طرف دیگر هم میگن که ما باید مراقب باشیم چون ایران ممکنه داره یک بلوف بزرگ میزنه و ما فقط باید جلوی اون رو بگیریم.
بله، دیدگاه شایان سمیعی رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
من با اکثر کسایی که در اطراف به هر حال دور و بر خودم هستن که هم نه تخصص سیاسی نه بسیار دانش اقتصادی به صرف دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به اصطلاح رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد این مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 9 مهر گفت مشاوران امنیت ملی کاخ سفید در ماه جاری میلادی نمایندگان 30 کشور جهان را برای شرکت در کنفرانسی با هدف مبارزه با خطر باج‌افزارها و سایر جرایم سایبری دعوت خواهند کرد. آقای بایدن افزود این کنفرانس که به صورت مجازی و با میزبانی شورای امنیت ملی آمریکا برگزار می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود تجلی مهر پژوهشگر اینترنت ساکن کلن در آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات این باج‌خواهی‌های اینترنتی پرسیدم. محمود تجلی مهر:
خب ببینید، این کنفرانس از دو زاویه خیلی اهمیت داره. یکی این که خب این باندهای سایبری که این کار رو میکنن، اینا قدرت زیادی پیدا کردن و از نظر تکنولوژی که ما هنوز توانایی شکستن این قفل‌ها رو نداریم. اینا به این صورت کار میکنن که میان با بدافزارهایی که پخش میکنن، یا فرض کنید تو یک سازمان خاص یا اداره خاص، تمام کامپیوترهای اونجا رو که دسترسی پیدا بهش بکنن رو رمز میذارن، شما کامپیوتر دیگه به دسترسی نیست. بعد فقط یک پیامی نشون داده میشه که شما اگر میخواهید دسترسی پیدا کنید به اطلاعاتتون باید فراغت بپردازید. بعد و انقدر هم حرفه‌ای شدن که از قبل میدونن که اون سازمان چند تا کامپیوتر داره و میگن که هر کامپیوتر معمولا 500 دلار 1000 دلار بستگی به اینکه حالا چقدر بخوان باج میگیرن، بعد یک کدی رو میفرستن و اون کامپیوتر آزاد میشه. یکی اینه، یعنی ارگانهای پلیس نتونستن راه حل معقولی پیدا کنن. من یک توصیه از اف بی آی دیدم که توصیه کرد که بپردازید باج رو. پلیس فدرال آلمان گفته نپردازید به هیچ عنوان، ولی راه حلی هم نداره برای مبارزه با همچین چیزی. این به هر حال یک موضوع اساسی شده. مسئله دیگه ای هم که وجود داره وجود این رمز ارزها است. این رمز ارزها به گونه هستن که میشه کاملا ناشناس اینها رو جابجا کرد و تبدیل به پولشون کرد. خب قبلا اگر می‌خواستن باج بگیرن به هر حال میشد، حالا با پول نقد یا حساب بانکی، به هر طریقی پلیس یک سرنخی داشت که بتونه پیگیری کنه و بعضی وقتا موفق بشه و اینها رو دستگیر کنه. ولی از طریق این رمز ارزها تقریبا هنوز راه حل معقولی پیدا نشده که بشه اینها رو پیگیری کرد که اینها رو کی دریافت میکنه و کجا تبدیل پول میشه. این دوتا موضوع اساسی هستن و طبیعیه که به هر حال کشورها که درگیر این مسئله شدن بگردن ببینن چه راه حلی میشه پیدا کرد.
یک موردی که اشاره کردین همین رمز ارزها، در واقع مسئله ای که قرار بود یه مقدار به اقتصاد جهان کمک کنه، یعنی کسانی که دنبال رمز ارزها هستن و بازار رمز ارزها رو خیلی گرم میکنن، حرفشون اینه که میگن از شیوه کهن و قدیمی اقتصادی که پول هست و طلا و اینها داریم بیرون میایم و وارد یک جهان جدیدی میشیم، اما عملا میبینیم داره معضل ایجاد میکنه برای تمدنمون.
درسته. ببینید، البته با هر تکنولوژی روش جدیدی همیشه مثل چاقوی دو لبه بوده دیگه، یعنی هم ازش میشه سوء استفاده کرد و هم در راه درست استفاده کرد. یکی از ایده‌هایی که رمز ارز مورد استقبال واقع شد بر این اساس بود که ما میتونیم به هر حال پول کاغذی و سکه و اینجور چیزها رو جمع بکنیم و تبادل خیلی راحت‌تر میشه، همه چی الکترونیکی انجام میشه. بعد و حالا بانک‌ها، اداره‌های مالیات، دولت‌ها هم از این زاویه استقبال می‌کردن که خب طبیعیه، خب وقتی همه چی الکترونیکی انجام بشه ما طبیعتاً کنترل بهتری خواهیم داشت، فرار از مالیات اینجور صحبت هم سخت‌تر خواهد شد. ولی از طرف دیگه هم چون این رمزها هستن بسیار امن هستن، خب میشه به طریق ناشناس اینها رو جابجا کرد و خیلی کارهای دیگه کرد. در ضمن این رمزها هم خب جعلشون بسیار سخته. این هم خب یکی از دلایل استقبال از رمزها بود، چون خب اسکناس به هر حال میشد جعل کرد. متأسفانه از طرف دیگه هم به هر حال باندهای خلافکار و اینترنتی از این قضیه استفاده میکنن، هنوز به اون روال نیافتاده. ببینید، مسئله تکنولوژی که ما به تکنولوژی گونه اشراف پیدا بکنیم که بتونیم با خلافکار اینترنتی هم مقابله بکنیم، هنوز این قضیه جنگ و گریز و در واقع یک بازی موش و گربه این هنوز ادامه داره و به همین خاطر هم است که دولت‌ها در تلاش هستن که یک جوری این رمزارزها رو به دست بگیرن، که هنوز این امر موثر نیست.
دولت آمریکا امیدواره تشکیلات جدیدی که تحت عنوان اقدام مقابله با باج افزار و با مشارکت 30 کشور جهان تشکیل خواهد شد، به اقدامات گسترده دیپلماتیک در این زمینه، از جمله طرح مستقیم این موضوع در مناسبات با روسیه و همینطور همکاری اعضای ناتو و کشورهای عضو گروه 7 در زمینه مقابله با حملات سایبری کمک کنه. از طرف دیگه میدونیم که دولت آمریکا اقدامات امنیتی برای مقابله با تهدیدهای سایبری رو به افزایش از سوی چین رو هم تشدید کرده، اما پکن و همینطور روسیه همواره ادعاهای واشنگتن در زمینه دخالت در حملات سایبری به غرب رو تکذیب کردن. آیا واقعا راهی وجود نداره برای اینکه ثابت کنن این حملات از طرف این کشورها داره صورت میگیره؟
خب همین راه حل برمیگره باز به اون مکانیزمایی که قبلا هم گفتم که باید بهش اشراف داشته باشیم که بتونیم اینجور چیزها رو پیگیری و ردیابی قابل اثبات بتونیم ثابت بکنیم. اینها هنوز اونجور کامل نیستن. ببینید برای اینجور کارا خب در واقع دولت‌ها هم باید برن تو همون دریای غرق بشن که این خلافکار اینترنتی دون کار میکنن، تو فضای دارک نت و اینترنت و اینا، اونجاها باید کار بکنن و ببینن که این مکانیزم چجوری کار میکنه. هنوز تو این زمینه خب کار زیاد باید بشه. از طرف دیگه مثلا مسائل اینجا قاطی شده دیگه. ببینید به هر حال یک رقابت سیاسی و اقتصادی سنگین داریم در جهان بین دنیای آزاد و چین و حالا ابعاد کوچکتر هم روسیه و پیرامون اینها، و اینها هم تو این رقابت از این ابزار استفاده میکنن. به هر حال صحبت زیاده که چین و روسیه کمک میکنن به این بانتا، مطمئن بانتا همه جا هستن، اینا لزوما همشون وابسته به چین و روسیه نیستن، ولی به نظر میاد که چین و روسیه هم از استفاده میکنن برای در واقع گلرود کردن آب و درگیری‌های سیاسی که خودشون با دنیای آزاد دارن، و اینها مسئله‌ای که وجود داره و اینا همه با در هم آمیخته و توی همچین بلبشوی هستش که باید دید که راه حل اساسی چیه. ولی لزوما نمیشه فقط هم انگشت اتهام به چین و روسیه نشون داد، ولی به هر حال اونها چون مبهم و غیر شفاف عمل میکنن این ابهام ها دربارشون وجود داره.
گفتگوی بود با محمود تجلی مهر و به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شبانگاهی یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.